دلاره.
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که ناتو میگوید قوای افغان در مبارزه با تروریسم موفق بودند. زیبایی های طبیعی بدخشان در یک سال گذشته توانسته است توجه سیاحان را به خود جلب کند و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
وزارت دفاع افغانستان میگوید 10 تن به جرم غفلت وظیفوی در حمله بر شفاخانه 400 بستر کابل محکوم به حبس شدند. رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم جرمنی از طریق تلفن صحبت کرده است و پلیس بریتانیا گفته است ششمین مظنون را به اتهام ارتباط در حمله انتحاری شهر مانچستر بازداشت کرده است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید 10 تن به جرم غفلت وظیفوی در حمله بر شفاخانه 400 بستر کابل محکوم به حبس شدند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت 5 تن از افسران بلند رتبه وزارت دفاع محکوم به 2 سال حبس تنفیذی و 5 تن دیگرشان محکوم به 1 سال حبس در قطعه شدند. در حمله مهاجمین مسلح بر شفاخانه 400 بستر کابل حدود 3 ماه قبل 10 تن کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم جرمنی از طریق تلفن صحبت کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور اشرف غنی و انگلا مرکل روی پروسه صلح افغانستان، پناهجویان، روند اصلاحات و همکاری های مشترک بحث کردند. صدر اعظم جرمنی در این صحبت تلفنی از ادامه همکاری های کشورش با افغانستان اطمینان داده است. انگلا مرکل و رئیس جمهور غنی گفته که در اجلاس امروز ناتو در بروکسل ادامه حمایتش را از افغانستان اعلان خواهد کرد. قرار است نشست سران ناتو امروز در بروکسل برگزار شود و مبارزه بین المللی با تروریسم مورد بحث قرار گیرد. در یک درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح 3 سرباز اردوی ملی کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. سمیم اخپلواک سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفته که مخالفان مسلح ناوقت دیشب بر یک پسته امنیتی حمله کردند و ای گفته است که در این درگیری به مخالفین مسلح نیز آسیب رسیده است. در هفته جاری این دومین رویداد در ولایت قندهار است که بر نیروهای اردوی ملی تلفات وارد می کند. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس بریتانیا میگوید ششمین مظنون را به اتهام ارتباط در حمله انتحاری شهر مانچستر بازداشت کرده است. این در حالی است که تحقیقات در مورد شبکه دخیل در حمله بر یک کنسر در شهر مانچستر بریتانیا ادامه دارد. گروه شورشی دولت اسلامی مسئولیت حمله دوشنبه شب در پایان کنسرت آریانا گراندی را در مانچستر به عهده گرفته است. در این رویداد 22 تن کشته و 59 تن دیگر هم زخمی شدند. پلیس میگوید نفر ششم یک زن است که در جریان تلاشی در شمال این شهر بازداشت شده است. پلیس بریتانیا حمله کننده را به نام سلمان عبیدی معرفی کرده که خودش در مانچستر به دنیا آمده بود و پدر و مادرش لیبیایی اند. یک زوج چینایی در ایالت بلوچستان پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. پلیس میگوید حادثه روز چهارشنبه هنگام رخ داد که شمار از افراد مسلح بالای موتر این زوج چینایی در شهر کویته حمله کردند. انوارالحق کاکر سخنگوی اداره محلی ایالت بلوچستان میگوید مردان مسلح طوری رفتار کردند که پلیس هستند و سپس هر دو شهروند چین را با خود بردند. آنها یک رهگذر را که قصد داشت مانی ربایندگان شود نیز زخمی کردند. تا هنوز معلوم نیست که این زوج چینایی در کویته مشغول تدریس زبان چینایی بودند یا زبان اردو می‌آموختند. تا کنون مسئولیت این رویداد را هیچ کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در اجلاس سران ناتو وارد بروکسل شده است. قرار است دونالد ترامپ امروز پنجشنبه با دونالد توست، رئیس شورای اروپا، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا و شماری از رهبران کشورهای اروپایی دیدار کند. ترامپ در دیدار با چارلز میشل صدر اعظم بلژیم گفت در دیدارهایش مبارزه با تروریسم در اولویت قرار خواهد داشت. ما روی چندین چالش مشترکان کار خواهیم کرد. نخستین آن تروریسم است. ما شدیداً مبارزه میکنیم و خوب پیش میرویم. در روز که رئیس جمهور آمریکا به بروکسل رسید، صدها تن در این شهر دست به اعتراض ها زده و گفتند که از برخی دیدگاه های دونالد ترامپ حمایت نمی کنند. جنرال های نظامی روسیه و آمریکا تماس های خود را در مورد عملیات در سوریه بیشتر ساختند، جایی که دو کشور جنگ های جداگانه را انجام می دهند. در این مورد وزارت دفاع آمریکا خبر داده است. جعفری هاریگیان دگر جنرال قوای هوایی آمریکا که مسئول عملیات آمریکا در شرق میانه است گفته که جنرال های دو کشور از یک خط خاص و مستقیم تماس استفاده می کنند تا از سوء تفاهمات جلوگیری کنند. این خط تماس که در آن صاحب منصبان پایین رتبه دو کشور مشغولند، در سال 2015 پس از آن که روسیه در جنگ سوریه داخل شد تا از رژیم بشار الاسد حمایت کند تشکیل گردید. با نزدیک شدن قوای بشار الاسد به مناطق شرقی سوریه، جایی که ائتلاف تحت رهبری آمریکا با گروه داعش در جنگ است، این خط تماس پر اهمیت تر شده است. و استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای کاهش تمویل مالی سازمان ملل متحد دوام کار این سازمان را ناممکن خواهد ساخت. رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد کرده است که مصارف دیپلماسی و کمکی آمریکا 1/3 کمتر شود، یعنی 19 میلیارد دلار تمویل مصارف حفظ صلح سازمان ملل متحد 1 میلیارد کاهش خواهد یافت و کمک ها به سازمان های بین المللی 44% کمتر می شوند. دوجاریک گفت این کاهش دوام کار سازمان ملل متحد را در مسائل مختلف ناممکن می سازد، از جمله کارهای مهم تقویت صلح، انکشافی حقوق بشر و کمک های بشری. در این مورد تصمیم نهایی را کنگرس آمریکا اتخاذ می کند و بسیاری از اعضایان گفتند که از این پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ حمایت نمی کنند. ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده ملل متحد است و 22% بودجه کل و بیش از 28% بودجه تلاش های صلح را آن کشور می پردازد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. معاون منشی ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغان با توانایی های خود نگذاشتند کشورشان دوباره به لانه امن تروریسم تبدیل شود.
I think the Afghan armed forces and NATO supporting them have actually been very successful in preventing Afghanistan from becoming once again a haven for international terrorism.
ایالات متحده در ماه اپریل بیشترین حملات هوایی و راکتی را بر شورشیان در افغانستان انجام داده است. یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید این حملات با هماهنگی این وزارت صورت گرفته.
امریکایی هیچ حمله را بدون اجازه و هماهنگی دولت افغانستان اجرا نمی کنند.
حکومت افغانستان در ماموریت بخش های مهاجرت، معدن و انکشاف شهری به مشکلات روبرو است. زیبایی های طبیعی بدخشان مورد علاقه سیاحان قرار گرفته است. صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ای پوشا دامونن ما از چین می خواهیم، زیادتر از چین و از دبی تولید میشه.
و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار رادیو آزادی، برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف و حقیقت چیست به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، معاون منشی عمومی ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغانستان با توانایی زیاد نگذاشتند که کشورشان دوباره به لانه امن تروریسم مبدل شود. جیمز آپاتورای در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو ناتو در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که تلاش‌ها برای تقویت بیشتر و حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. انتظار می‌رود ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو به زودی در مورد اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان نیز تصمیم بگیرند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
اجلاس کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز می شود. افغانستان در آجندای نشست یک روزه شامل نیست، اما از این که بحث شرکت کننده های نشست امروز با مبارزه با تروریسم متمرکز است، انتظار می رود اوضاع افغانستان هم به بررسی گرفته شود. دونالد ترامپ برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور آمریکا در نشست ناتو شرکت می کند. وی دیروز وارد بروکسل شد. در آستانه نشست ناتو، جیمز آپاتورای، معاون امور خارجی و پلیسی امنیتی منشی عمومی ناتو، در صحبت با خبرنگار مرکز خبری رادیو آزادی در بروکسل گفت نیروهای امنیتی افغان شدیداً مشغول مبارزه هستند و حمایت ناتو را با خود دارند. فکر میکنم نیروهای افغان در حمایت ناتو در جلوگیری از این که نگذارند افغانستان دوباره به لانه امن تروریسم بین المللی مبدل شود، از آنجا بالای ما حملات صورت گیرد، خیلی ها موفق بودند. هیچ چیز را نمیشود دور از احتمال فکر کرد، اما آمار نشان میداد که آنها خیلی موفق بودند و میخواهیم که این موفقیت را تقویت کنیم. نیروهای امنیتی افغان به شدت مبارزه میکنند، اما در این حال هدف قرار می گیرند و ما می خواهیم به بهترین وجه از مبارزه آنها حمایت کنیم. معاون منشی عمومی ناتو همچنان گفت انتظار دارند که اعضای این پیمان در مورد هر پیشنهاد قماندانان نظامی با دید مثبت بنگرند. پیش از این گزارش‌هایی وجود داشت که ایالات متحده استراتژی تازه‌اش را در مورد افغانستان اعلان می‌کند و در آن اعزام 3000 تا 5000 نیروی نظامی شامل است. ناتو هم پیش از این گفته بود که بررسی‌ها را در مورد پیشنهاد قماندانان نظامی برای اعزام نیرو به افغانستان مورد ارزیابی قرار داده است. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز در یک نشست خبری در بروکسل یک بار دیگر تاکید کرد که ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان تغییر نخواهد کرد و افزود که هدف برای افزایش نظامیان در افغانستان آموزش بیشتر برای نیروهای خاص عملیاتی افغان و قوای هوایی این کشور است. نیروهای افغان ثابت کردند که در مبارزه با طالبان و سایر گروه‌های تروریستی خیلی درخشش داشتند. در مورد تقویت قوای هوایی باید گفت که افغانستان نیروهای هواییش را تقویت می‌کند. تمام همکاری‌ها برای افزایش توانایی نیروهای افغان جهت باثبات ساختن کشورشان صورت می‌گیرد. در حال حاضر 13500 نیروی نظامی بین المللی در افغانستان حضور دارند که از میان آنها 8400 تنشان آمریکایی هستند. با بررسی استراتژی آمریکا در مورد افغانستان و احتمال اعزام هزاران نیروی بیشتر، شمار از کشورهای متحد اعلان آمادگی کردند که فرستادن نظامیانشان را به افغانستان بررسی می‌کنند و در صورت نیاز به این کشور سرباز می‌فرستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ایالات متحده آمریکا در ماه اپریل امسال 460 حمله هوایی و راکتی را بالای شورشیان در افغانستان انجام داده است. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید تمامی این حملات با قوای هوایی افغانستان هماهنگ شده بودند. بیشتر در این مورد در گزارشی که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
اردوی آمریکا بیشترین حمله هوایی و راکتی را علیه شورشیان در 5 سال اخیر در افغانستان در ماه اپریل انجام داده است. یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید این حملات بیشتر برای سرکوب گروه شورشی داعش یا دولت اسلامی صورت گرفته است. حملات ماه اپریل اضافه تر از 2 چند نسبت به ماه مارچ امسال است، چون در مجموع 203 حمله بمی، راکتی و سایر سلاح‌ها توسط نیروهای آمریکایی در ماه مارچ در افغانستان صورت گرفته بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید این گونه حملات با قوای هوایی کشور هماهنگ می شود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی بر رادیو آزادی گفت نیروهای آمریکایی در مناطق عملیات می کنند که قوای هوایی افغانستان به آن جاها دسترسی ندارند.
آمریکا هیچ حمله را بدون اجازه و هماهنگی دولت افغانستان اجرا نمی کنند. چرا تماما هدف که اونا می گیرند از فوق اداره ملی وزارت دفاع و از شورای امنیت اونا هدف می گیرند با هماهنگی باز حملات اجرا می کنند.
در گزارش که خبرگزاری رویترز در این مورد نشر کرده می گوید که به طور مقایسه‌ای تعداد حملات هوایی و راکتی ماه اپریل امسال از سوی نیروهای آمریکایی در مقایسه با اپریل پارسال 7 مرتبه افزایش یافته است. اردوی آمریکا یک ماه پیش با بزرگترین بم غیر هسته‌ای که به نام مادر تمامی بمها معرفی شده گروه داعش را در شرق افغانستان هدف قرار داد. این بم نزدیک به 10 تن وزن داشت. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت حملات هوایی و راکتی نیروهای آمریکایی در سرکوب شورشیان مؤثر بوده است. او همچنان از مناطق نام گرفت که حملات نیروهای آمریکایی در آنجاها صورت گرفته است.
در ولایت نینگراهار در ولسوالی های شینوار که اونجا زیادتر داعش فعال بود اینا حملات خود اجرا کردند. در نورستان، در کنر، در بدخشان، در قندوز، در فاریاب، سرپل، در روزگان، در پکتیکا، در غزنی، یعنی در اکثر ولایت افغانستان اهداف را اینا حمله کردن که او به او اهداف ما نمیتانستیم که رسیدگی کنیم، اینا رسیدگی کردن.
در این حال بل سالوین سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته که افزایش در حملات به هدف رساندن کمک‌های هوایی به نیروهای افغان صورت گرفته است. به گفته آقای سالوین دو عامل عمده به خاطر افزایش حملات هوایی و راکتی وجود دارد. نخست این که به گفته وی بهار و فصل جنگ‌ها آغاز شده و دوم این که جنرال جان نیکلسن قمانداً عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو گفته است که هدف سال 2017 نابودی گروه داعش در افغانستان است. بنابراین این هدف نیاز به عملیات و تلاش‌های استراتژیک بیشتر دارد. در ماه اپریل امسال همچنان 92 حمله ضد تروریسم در افغانستان از سوی آمریکا صورت گرفته که این ارقام در ماه مارچ به 55 حمله می رسید. بر اساس گزارشی که سازمان ملل متحد نشر کرده، در 3 ماه اول سال 2017 میلادی 72 غیر نظامی در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی و افغان کشته و 76 تن دیگر هم زخم برداشتند.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد اینکه ایالات متحده آمریکا در ماه اپریل امسال 460 حمله هوایی و راکتی را بالای شورشیان در افغانستان انجام داده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مرکز واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میگوید حکومت این کشور به خاطر مدیریت در بخش‌های مهاجرت، سکتور معدن و انکشاف شهری با مشکلات جدی روبروست. مسئولان این مرکز میگویند در 2 سال گذشته مشکلات امور حکومتی را ارزیابی کرده و به خاطر مشکلات موجود راه‌های حل مناسب نیز دریافت کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
مرکز واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میگوید تحقیقات این مرکز که به همکاری متخصصین خارجی در جریان 2 سال گذشته صورت گرفته نشان می‌دهد که حکومت در بخش‌های مدیریت مهاجرت، سکتور معدن و انکشاف شهری با مشکلات جدی مواجه است. اورزلا نعمت رئیس این مرکز روز چهارشنبه هنگام شریک ساختن تحقیقاتشان با نهادهای حکومتی گفت این ارزیابی بسیار بی‌طرفانه و روی اسناد انجام شده است. وی میگوید مرکز واحد تحقیقاتی در جریان 2 سال گذشته توانست در یک پروسه همه جانبه علاوه بر مسائل مختلف و در مشوره با نهادهای حکومتی و غیر حکومتی چنین یک تحلیل و پیشنهاد را آماده سازد که نه تنها اساس عملی کردن دارد بلکه تمام کارمندان ادارات و نماینده های جامعه مدنی مالکیت این پروسه را احساس نمایند. مرکز واحد تحقیق و ارزیابی همچنان میگوید این تحقیق آنان به ادارات دولتی کمک میکند تا فعالیت های آنان بهتر و در بخش رهبری مشکلاتشان را حل نمایند. پیش پیش از این مرکز واحد تحقیق و ارزیابی در بخش‌های مختلف تحقیقات را انجام داده است و معمولاً تحقیقاتشان را از طریق مصاحبه‌ها، گفتگوها و بحث‌ها آماده می‌سازند. در این حال بی‌بی گل غنی، خانم رئیس جمهور که در این نشست حضور داشت، این ارزیابی را مؤثر دانست، اما وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نتایج این تحقیق را دور از واقعیت می‌داند. سید حسین عالمی بلخی می‌گوید در این تحقیق اتهامات وارده بر وزارت مهاجرین و عودت کننده‌ها بی‌اساس می‌باشد.
شما تحقیقات کردید، مطالعات کردید، مصاحبه را انجام دادیم، اقلا یک سوال از وزارت امور مهاجرین را می‌کردید. دست خانه اینا خلاف واقعیت است. شما اتهام ما را ما ناگزیر باید در حضور رسانه از خود دفاع کنیم.
از سوی هم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن میگوید وضعیت این وزارت بدتر از آن است که در تحقیق این مرکز گفته شده است.
متاسفانه میخوایم یادآور شما بگویم که وضعیتی که ما در وزارت نظر به تجربه کاری یک ماهی که دارم به مراتب از این بدتر است. وزارت معادن به عدم رهبری سردوچار است، نه تنها بر یک سطح بلکه بر چندین سطح.
به گفته خانم نهان در وزارت معادن از 3 معینیت 2 آن و از 28 ریاست 22 آن از سوی سرپرستان اداره می شود. خانم نهان همچنان می گوید هر اداره باید جرات اخلاقی کرده و مشکلات را بپذیرد، اما وی تاکید می کند که برای حل آن باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز،
سر از 11 جوزا اول جون،
از رادیو آزادی.
دور دوم برنامه تقویت قرضدهی زراعتی از سوی وزارت زراعت و مالداری به همکاری مالی ایالات متحده آمریکا آغاز شد. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان روز چهارشنبه در محفل افتتاح این برنامه در کابل گفت این برنامه برای 3 سال است که به اساس آن به دهقانان و به برخی زنان فعال در این زمینه قرضه داده می شود. نصرت پارسا در مورد از کابل گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید که در 2 سال گذشته سریق صندوق انکشاف زراعتی و اولین برنامه تقویت قرضدهی زراعتی در بخش های کار دهقان زن، کشت، تولید و پروسس تغییرات چشمگیری به وجود آمده است. اسدالله ضمیر روز چهارشنبه در نشست افتتاح دور دوم برنامه تقویت قرضدهی زراعتی گفت که دهقان زن می توانند برای بهبود تولید و پروسس کارشان قرضه بگیرند تا فعالیت هایشان رونق بیشتر پیدا کند.
ما باید آگاهی دهیم،
معلومات ارائه کنیم برای خواهران ما که در بخش زراعت مصروفند، که اینها نه تنها در تولید بلکه می توانند در بخش های پروسس، بسته‌بندی و مارکتینگ هم کار کنند و به کسانی هم که مشکلات مالی دارند قرضه موجود است. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا که تمویل کننده این برنامه است میگوید در مرحله اول برنامه قرضدهی 36,000 تن از دهقانان زن در قریجات از این برنامه مستفید شدند که با گرفتن قرضه محصولات این زنان 25% افزایش یافته است. گریت هاوس مسئول اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در بخش برنامه قرضدهی میگوید بهبود زندگی زنان یکی از اهداف این برنامه است.
عناصر اساسی دسترسی و کمک زنان زراعت پیشه ابتدایی به قرضه در کمک آنان در بهبود تولیدات، تغییر زندگی و کمک با جامعهشان به سوی رشد و شکوفایی است.
مسئولان میگویند مقدار این قرضه از 10,000 دلار آمریکایی تا به 100,000 دلار میرسد. شماره زنانی که قرضه گرفتند میگویند این برنامه سبب تقویت اقتصادی خانواده های آران شده و کاروبار آنان را رشد داده است. کبرا دستگیرزاده یکی از این زنان به رادیو آزادی گفت میخواهد قرضه بگیرد و با استفاده از این قرضه به کاروبارش رونق بخشد.
میخواهم قرضه بگیرم. زنانی که قرضه گرفتند تجارتشان بهتر شده. پول که باشد کاروبار هم رونق می‌یابد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که در استراتژی 4 سالش جایگاه خاصی برای رشد زنان زراعت پیشه در نظر گرفته شده و برنامه‌های مختلف را در این بخش آماده کردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
شرکت بازاریابی موسوم به مدرن متد میگوید با ارائه یک طرح جدید اعلانات برای ده ها هزار تن زمینه کار را مساعد میکند. مسئولین این شرکت در نشست خبری در روز چهارشنبه در کابل گفتند هر کارمند این شرکت مسئول خواهد بود تا در ساحه مربوطش برای شرکت قرارداد شده تبلیغات کند. از سوی هم آگاهان مسائل اقتصادی میگویند این طریقه در سایر کشورهای جهان یک تجربه موفق بوده و در افغانستان نیز میتواند فرصتهای خوب کاری را فراهم بسازد. جزئیات بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
شرکت موسوم به مدرن میتود میگوید با عملی کردن طریقه های جدید زمینه سرمایه گذاری شرکت ها را گسترده میسازد و به این وسیله فرصت های کاری را برای تعداد زیادی مساعد میکند. ضیاءالحق ضیا مسئول این شرکت در نشست خبری به روز چهارشنبه در کابل گفت در نتیجه تبلیغات در یک هفته 3000 نفر را جذب کردند، اما تلاش میکنند تا این رقم تا 3 سال آینده به 1,000,000 تن برسد. به گفته وی در این برنامه شاگردان مکتب، معلولین و هر فرد دیگر که خواسته باشد اشتراک کرده میتواند.
ما با شرکت های مختلف قرارداد داریم. البته شرکت ها برای ما تخفیف هم میتک که ما تخفیفشان را در کوپن خود اضافه میکنیم. بر علاوه از اینکه ما تخفیف در کوپن اضافه میکنیم، ما هم 1% از بودجه بازاریابی این شرکت ها دریافت میکنیم که از این بودجه ما تمویل معاش میکنیم کارمندان.
به گفته مسئولین در این شرکت هر کارمند این شرکت مسئول خواهد بود تا در ساحه مربوطش برای شرکت قرارداد شده تبلیغات کند. به اساس معلومات این گونه بازاریابی در سایر کشورهای جهان نتیجه مطلوب داشته است و گفته می شود حدود 1.5 میلیون تن در اندونزیا مصروف کار از همین طریقند. مسئولین شرکت مدرن میتود نیز امیدوارند که رایج ساختن این طریقه بازاریابی بتواند در کاهش بیکاری در کشور مؤثر تمام شود. بر بنیاد معلومات وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در حال حاضر 1.9 میلیون تن به گونه کامل در افغانستان بیکارند و 1.4 میلیون تن دیگر صاحب کارهای وقفه‌اند. در این حال سیدالرحمن عمران یکی از آگاهان اقتصادی به رادیو آزادی گفت این برنامه ممکن در کنار کاریابی زمینه رقابت مثبت در بازار را نیز به میان بیاورد.
یک تجربه بسیار خوب هستند. این کار میتواند که نرخ را پایان دهد و در پهلویشان کار بری مردم پیدا میشد. ما هر چقدر از طریقه های نوی مارکتینگ استفاده بکنیم، مردم سطح آگاهیشان بالا میره و میتواند به خاطر محصولات خود از این طریقه های جدید بسیار خوب بازاریابی بکنند.
از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید این گونه برنامه ها بر علاوه افزایش فروشات و تقویت اقتصادی باعث تشویق سرمایه گذاران می شود. سیام الدین پسرلای سخنگوی این اتاق به رادیو آزادی گفت که این اعلانات باید کیفیت واقعی را مدار اعتبار قرار دهد.
رنگ های زندگی.
ادریس هستم، پکتین تخلص میکنم.
ادریس جان، من میبینم خودت در دکان هستی که کاملا بیتری موبایل است و پوش موبایلی است. در رابطه به پوش های موبایل میشه که برام کم معلومات بدین که پوش ها از کجا میاری؟
زنده باشین، بخیر باشین. این پوش ها دامونن ما از چین میخواییم، زیادتر از چین و از دبی تولید میشه. مدل های نو کمی از اون طریق میخواییم با کیفیت بالا و با مردم توزیع میکنیم.
پوش های لابری میارین؟ خب به موبایل کدام نقص نداره؟
نخیر این رابری به موبایل نقص نداره، حتی خوب از با موبایل. و اگر موبایل از پیش نفر میفته و او را نگاه میکنه به خاطر که ضربهش میگیره، این پوشا نسبت به پوشا دیگه بهترین پوش است لابری.
خب بسیاری موبایل است وقتی که زیاد ازش استفاده کنی گرم میایه، وقتی که پوشای لابری باشه گرمی از او را زیاد نمیکنه؟
نخیر رو تاثیر باید به پوش نداره و موبایل که گرمیه و در زیادتر وقت اگر استفاده میکنن مردم در چارج میزنن موبایل استفاده میکنن، از خاطر موبایل عوارض پیدا میکنه گرمیه و این به پوش هیچ ربط نداره.
بهترین پوش موبایل کدام پوش موبایل است؟ من اینجا میبینم چند رقم پوش موبایل است. یکی هست تک لابری است، یکی پلاستیکی است، یکی کاملا شیشه ای است. به نظر شما کدام پوش از این خوب تر است؟
پوش خود عموما کلش پوش خوبش است. خب امی رابری های ما و قالینچه های ما بهترین پوش هاست که مود روز است، مردم زیاد خوش میکنن، چرمی را خوش میکنن و پلاستیکی را خوش میکنن. بهترین پوش های ما پوش های چرمی است و پوش های چیز از قالینچه ایست که میارا مردم زیاد خوش میکنن و موال مقبول مال میشه.
پوش های قالینچه ای گفتین، میشه که بگوین پوش های قالینچه ای چی رقم است؟
پوش های قالینچه ای بسیار کیفیت بالا را داره، خودش از امی گلم از دسته گلم چیز شده ساخته شده و این بهترین کیفیت بالا را داره.
خب این پوش از کجا میارین؟ این نقش قالینچای وطنی را داره
یا دیزاین خود ما از خود ما دیزاین میکنیم، روان میکنیم، چین روان میکنیم و فرمایش از ما بر ما جور میشه، به ما هر مدلی که خواسته باشه روان میکنیم.
خودتان چرا جور نمیکنین؟
خب چون اینجا نداریم تو ماشین آلات نداریم و
تصمیم داریم که ماشین یاش بگیرین خودتان در افغانستان را تولید کنین.
تصمیم از این ما داریم، بله 100% تصمیم داریم که خود ما تولیدات وطن خود ما باشه، یک ما افتخار میکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها از سحر لیوال.
وزارت دفاع افغانستان میگوید 10 تن از مسئولان ارشد نظامی به جرم غفلت وظیفوی در جلوگیری از حمله بر شفاخانه 400 بستر کابل به حبس محکوم شدند. معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این حکم ابتدایی محکمه روز گذشته صادر شده و 5 تن از مسئولین نظامی هر یک به 2 سال حبس تنفیذی و 5 تن دیگرشان هر یک به 1 سال حبس در قطعه محکوم شدند. در یک درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مثلث 3 سرباز اردوی ملی کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفته که مخالفان مثلث ناوقت دیشب بر یک پسته امنیتی حمله کردند. پلیس بریتانیا میگوید 6 مظنون را به اتهام ارتباط در حمله انتحاری شهر مانچستر بازداشت کرده است. این در حال است که تحقیقات در مورد شبکه دخیل در حمله بر یک کنسرت در شهر مانچستر بریتانیا ادامه دارد. یک زوج چینایی در ایالت بلوچستان پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. پلیس میگوید حادثه روز چهارشنبه هنگامی رخ داد که شماری از افراد مسلح بر موتر این زوج چینایی در شهر کویته حمله کردند. و رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در اجلاس سران ناتو وارد بروکسل شده است. قرار است دونالد ترامپ امروز با رئیس شورای اروپا، رئیس کمیسیون اروپا و شماری از رهبران کشورهای اروپایی دیدار کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. زیبایی های طبیعی ولایت بدخشان سال پیش توانست توجه سیاحان خارجی را به خود جلب کند. بر اساس معلومات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان 165 سیاح از 29 کشور در سال 1395 هجری شمسی از ولایت بدخشان دیدن کردند. مسئولان این اداره ابراز خوشبینی میکنند که امسال بدخشان بتواند میزبان تعداد بیشتری از سیاحان خارجی باشد. اینکه این سیاحان از کدام ساحات ولایت بدخشان دیدن کردند در گزارش از اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی میشنوید.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند که در یک 2 سال اخیر سفر توریستان خارجی به ساحات توریستی ولایت بدخشان افزایش یافته است. صدیق لالزاد، عامل توریسم در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که به دلیل چالش‌های امنیتی در مسیر راه‌های منتهی به پارک ملی ولسوالی واخان در بدخشان، تمام توریستان خارجی از طریق کشور تاجیکستان وارد ولسوالی سرحدی کاشم شده و از آنجا به ساحات دیدنی پارک ملی در وادی واخان رفتند. بر اساس گفته های آقای لالزاد که سفر توریستان خارجی به ساحات دیدنی بدخشان در سالهای گذشته به دلیل موجودیت نامنی ها کاهش یافته بود، اما در سال 1395 تعدادی از خارجی هایی که از بدخشان دیدن کردند نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می دهد.
165 گردشگر یا جهانگرد خارجی به ولسوالی واخان آمده است و که 42 زن می باشد و بقیهش مرد و این جهانگرد ها از 29 کشور دنیا آمدند.
نامبرده افزود که در کنار توریستان خارجی هزاران سیاح داخلی نیز از مناطق دیدنی بدخشان در سال 1395 دیدن کرده اند. آقای لالزاد بیان نمود اگر به وضعیت امنیتی بدخشان توجه شود، همه ساله هزاران تنی از توریستان خارجی از ساحات مختلف بدخشان دیدن خواهد کرد.
و همچنان آماری که ما از دفتر محترم با آقا خان گرفتیم در بخش از چشمه آسیش بیشتر از 7000 بیننده یا بازدید کننده وجود داشته در چشمه آسیش در سال گذشته. و همچنان آمار دیگری که از موزیم شهدا وجود داشت ما گرفتیم، بیشتر از نزدیک به 2000 گردشگر بود که از موزیم شهدا دیدار کردند.
از سوی دیگر محمد هاشم خوشنود، مسئول بخش توریسم و بازاریابی بنیاد آقاخان در بدخشان، میگوید که بنیاد آقاخان از سالها به این سو در بخش انکشاف صنعت توریسم با ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان کار کرده است. آقای خوشنود میگوید که تلاش می‌ورزند تا در سال جاری از این بیشتر توجه توریستان خارجی را به این ولایت جلب کنند.
در کشور تاجیکستان عین منابعی که عین جغرافیایی را که ما داریم، اونا امروز به 6000 نفر تا سال گذشته رسانده بودند و همچنان در پاکستان در حدود بیشتر از 8 یا 9000 نفر گردشگر دارند. گردشگران بیرونی به تناسب با او ارقام کم است، ولی حداقل یک حرکت بسیار زیاد خوبی به می مسیر است که ما بتانیم اگر این را تقویه بکنیم در سالهای بعدی بتانیم توجه هزارها گردشگر دیگر به این منطقه جلب بسازیم.
بر بنیاد گفته های مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان که اداره محلی نولد با همکاری دفتر آقاخان سعی و تلاش کردند تا تسهیلات لازم را در ساحات توریستی بدخشان برای توریستان خارجی فراهم کنند تا در سال جاری و سالهای آینده علاقمندی توریستان خارجی به ساحات دیدنی و تاریخی نولد بیشتر شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
برنامه حقیقت چیست؟ پس از این روزهای شنبه در برنامه 5 عصر و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می شنوید که نورالله شایان میزبان آن است. اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. با امید صحت و سلامتی هر یکتان می پردازیم به داشته های برنامه کنونی. در برنامه این هفته روی موضوع بلند بردن سطح تعلیمی دختران با محترمه خدیجه بهرام، کارمند بخش تعلیم و تربیه در دفتر یونیسف صحبت های داریم. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر.
خانم بهرامی، گفت و شنوده از مشکلات وزارت معارف آغاز میکنیم و بعد از شما میشنویم به خاطر بلند بردن سطح تعلیمی دختران چی کردید؟
تشکر از سوالتان. قسمی که میفهمین وزارت معارف در طی چند دهه اخیر یا دو دهه اخیر کوشش های زیادی کردن که شرایط مناسب برای تعلیم دختران فراهم کنه. و از جمله اگر ما ببینیم در قسمت سالهای گذشته، به طور مثال در سال 2001 ما 900,000 شاگرد داشتیم، اما امروز تقریبا در سطح 9.6 میلیون شاگرد شامل مکتب است که از این جمله 39% از این دخترها می باشه. و همچنان تعداد معلمین هم در حدود 1,87,000 معلم است که ما تقریبا 33% از این معلمین اناث می باشند که شامل برنامه های مختلف تعلیم و تربیه هستند، یعنی در سطح در مکاتب ابتدایی و در مکاتب لیسه تدریس می نوین. یعنی یکی از دستاوردهای وزارت معارف است. اما با وجود این دستاوردهایی که دارن، نظر به شرایط فعلی که ما و شما مواجه هستیم، خود وزارت معارف هم با کمبود معلم اناث یا معلم طبقه زن مواجه هست و این از مشکلات است که واقعا وزارت معارف در قسمت از این، یعنی کوشش میکنه که باید این مشکلات تا یک اندازه حل بسازه.
با وجود که شما گفتین ارقام شاگردان و معلمین بلند رفته، روی چی دلیل شما میگین که وزارت معارف با همچون مشکل روبرو است؟
بله، تشکر. قسمی که ما بیشتر یادآور شدم، ما ارقامی که بر شما گفتیم که مثلا 900,000 شاگرد به 9.5 میلیون رسید و همچنان ارقام معلمین زن که مثلا معلمین که 1,87,000 است. به طور مثال این ارقامی که هست که ما این ارقام از خود وزارت معارف که یک سیستم دیتابیس دارن و اینا سالانه ارقام جمع‌آوری میکنن و در اختیار یونیسف و دیگه همکارانی که در سطح تعلیم تربیت کمک میکنن به وزارت معارف قرار میدن. بر اساس این ارقامی که ما از وزارت معارف داریم و این در راپورهای سالانه وزارت معارف هم انعکاس داده میشه. بنابر این ما اینمی شواهد است بر ما که ما میگیم که تعداد معلمین زن در افغانستان یعنی کم است و نظر به اینکه 1,87,000 اگر ما ببینیم در این تعداد 33% صرف معلمین زن میباشه و این شواهدی که ما ارقام میگیریم از خود وزارت معارف میگیریم و وزارت معارف بر اساس سیستم دیتابیز که پیشتر هم گفتم جمع‌آوری میکنن و در اختیار ما قرار میدن.
برای حل این مشکل دفتر یونیسف با وزارت معارف چی همکاری مینماید؟
تشکر. قسمی که میفهمین یونیسف با وزارت معارف همکار بسیار دائمی بوده و سالهای زیاد به این طرف کمک میکنن و کمک ما بر اساس یک پلان کاری است که هر سال یا هر دو سال امضا میشه با وزارت معارف در سطح وزیر صاحب امضا میشه این پلان و یکی از فعالیت هایی که ما در این پلان داریم از سال 2015 به این طرف برنامه بورسیه هایی است که برای دخترها هست که تا دسترسی به مراکز تربیت معلم پیدا کنن.
شما از بورسیه ها یادآور شدین، میشه که در رابطه با بورسیه بر ما کم معلومات بله. بدین؟
این بورسیه، این برنامه بورسیه که هست برای 1000 معلم اناث است و یا فارغین صنف 12 هست که اگر معلم صنف 12 می باشه و یا کسایی که فارغ صنف 12 هستن شامل هستن، اینا در مراکز تربیت معلم شامل میشن که الحاقی است، البته در خود ولایت نمی باشه بلکه در الحاقی های مرکز تربیت معلم است و این بورسیه ها قسمی است که معلمین استادای دار معلمین بر از اینا تدریس میکنن و در پولی از یک معلم رهنما هم دارن. معلم رهنما همیش کمک میکنه، حمایت میکنه از شاگردی که هم معلم است و هم درس میخونه در دار معلمین. بر علاوه از این بر از شاگردا مواد و قرطاسی هم داده میشه و یک مقدار مدد معاش داده میشه که این مدد معاشه برای مثلا کرایه موتر خود استفاده میکنن و یا دیگه ضروریاتی که دارن از این استفاده میشه. همچنان معلمینی که تدریس میکنن برای از اینا هم حق زمه داده میشه، معلمین رهنما البته، و برای هر 5 الی 6 معلم شاگرد ما یک معلم رهنما داریم و این صنفا قسم تنظیم میشه که در مکاتب نزدیکترین مکتبی که در مو قریه باشه یا در مو محل میباشه مکاتب قبول کردن که 2-3 صنف الحاقی را برای تعلیم دخترها به خدمت به حساب به دسترس وزارت معارف یا ریاست‌های معارف قرار میده و اینا همچنان وقتی که در شروع پروگرام میباشند برنامه خود اینا یک آشناسازی با می بورسیه ها، یک برنامه یک روزه هست که برای ها ارائه میشه، معلومات کافی داده میشه که اینا واجد کدام شرایط باید باشند و همچنان مثلا کدام امتیازات اینا شامل از این پروگرام می باشه که برشان باید برسه، از هم از این آگاهی برشان داده میشه و در پولی از این وزارت معارف و ریاست های معارف و مراکز تربیت معلم ریاست هایشان با هم همکاری نزدیک دارن که در قسمت نظارت از این برنامه یا پیشرفت از این پروگرام همیش به صورت مشترک با هم کار میکنن و از این برنامه بررسی میکنن.
خب این بورسیه ها را به کدام ولایت شما زیاتر مد نظر گرفتید؟
بله، چون امی ارقامی که پیشتر ما به شما ارائه کردم اگر ما به تفکیک ولایات ارقام ببینیم که تعداد معلمین مثلا 1,87,000 معلم است و در 1,87,000 33% معلم اناث می باشه. اگر به تفکیک ولایاتی را ما تنظیم کنیم و تنظیم شده البته
مثلا کدام ولایت؟
ولایت غورس، ولایت بادغیس است، ولایت پکتیا، پکتیکا و اروزگان است. در این ولایات ما تعداد معلمین زن بسیار زیاد کم داریم، البته معلمینی که یعنی سطح تعلیمشان بالاتر از صنف 12 باشه بسیار کم است و در دو ولایت اروزگان و پکتیکا حتی اگر ما بگیم یک معلم زن که او فارغ صنف 12 باشه هم نداریم. اما با کمک همین بورسیه ما تونستیم که فعلا چند نفر از معلمینی که اینا آل صنف 13 هم رسیدن در ولایت پکتیکا و همچنان در اروزگان ما اولین دوره را که فارغ میتن 16 نفر هستند که صنف 14 را فارغ میشن. بنابراین ما دلیلی که این ولایت انتخاب کردیم ایست که تعداد معلم اناس در این ولایت بسیار کم است و در بعضیش حتی که پیشتر گفتم ما هیچ معلم اناس نداریم که فارغ صنف 14 باشه.
تنها به می ولایاتی که شما نام گرفتین روند بورسیه ها تطبیق میشه یا نه پلان دارین که در دیگر ولایات هم این برنامه را تطبیق بکنین؟
تا فعلا ما دفتر یونیسف نظر به امکاناتی که داره ای در امی سال شاید امی بورسی ها را ما ادامه بدیم تا سال 2017 یا 1396، اما ما امیدوار هستیم که وزارت معارف هم برنامه‌ای که داره که یکی از برنامه های توانمندی اقتصادی زنان یکی از برنامه هایی است که در طی 5 سال 30,000 دختر جوان یا دختر تحصیل کرده را اینا جذب میکنن به حیث معلم، و این برنامه امسال که وقت شروع شده 3,000 از در 2017 شاید 30,000 نفر معلم بگیرن در از طبقه ناست. ما کوشش میکنیم که در همکاری و تفاهم با وزارت معارف پروگرام بورسیه های خود را با این ارتباط بدیم که چگونه ما میتونیم اینا را مثلا معلمینی که انتخاب میشه از کسایی که در بورسیه ها مستفید شدن اینا هم بتونن که باعث معلم مقرر شون.
تو چی اندازه این برنامه به خاطر بلند بردن سطح تعلیمی دختران موثر است؟
تشکر. قسمی که شما میفهمین در جامعه افغانستان یکی از مشکلات که ما پیشتر گفتیم کمبود معلم زن است. همین قسم تعداد شاگردای دختر هم در مکاتب وقتی که نو شامل میشن و تا وقتی که به سن 12 میرسن بسیار زیاد کم شده میره، و یکی از دلایل از این نبود معلمین زن در مکاتبشان میباشه، بر علاوه مشکلات دیگه که وجود داره. بنابراین اگر ما با این بورسیه ها تعداد معلمین خود از زیاد بسازیم، یعنی معلمین زن از زیاد بسازیم و این معلمین بتانن که در مکاتبی که مثلا تدریس میکنن، باعث از این میشه که تشویق میشه مخصوصا دخترای جوان که به مکتب بیان و تعداد دخترها یعنی شمولیت دخترها زیادتر میشه و بیشتر میشه. ما نمیتونیم بگیم که نتیجه و موثریت کار ما را نشان خود داد وقتی که تعداد بیشتر دخترها بیان و از مکتب و تعلیم محروم نشن و معلمین زنانه بتونه اینا را هم تشویق کنه، فامیلاشون را هم تشویق کنه که اونا با بسیار خاطر آرام و مطمئن دخترای خود به مکتب بفرستن و اونا بتونن که مکتب خود ادامه بدن. یکی از موثریتاش در این دخواست.
تشکر.
خواهش میکنم.
دوستای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که من سعدیا زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته بعدی به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، خواستیم در برنامه حقیقت چیز در مورد مشکل مسکن در افغانستان و کارهایی که تا حال در این قسمت صورت گرفته و نگرانی های مردم مبنی بر این که قیمت مسکن از طرف دولت قیمت ها بلند است و بیشتر مسکن در اختیار ثروتمندا قرار میگیره. در این برنامه با اجمل شمس موین خانه‌سازی وزارت شهرسازی مصاحبه را انجام دادیم. تشکر شمس صاحب از اینکه فرصت دادین. شمس صاحب، در نخست می‌خوام میرا پرسان بکنم که برای انکشاف شهری کابل پلان شما چی هست؟
پلان نه تنها برای کابل، بلکه برای تمام شهرهای بزرگ افغانستان و شهرهای کوچک افغانستان وزارت شهرسازی در پلان داره، و ماستر پلان شهر کابل تقریبا چند سال پیش از جانب رئیس جمهوری وقت منظور شده بود و به اساس ماستر پلان کابل زیر تطبیق است.
تا حال چقدر کارهایش پیش رفته؟
یکی از بزرگترین چالش و مشکل شهر کابل ساحات غیر پلانی است. تقریبا 70-75% و تا 80% نفوس شهر کابل در ساحات غیر پلانی زندگی میکنند، و بزرگترین چالش بر تطبیق ماستر پلان شهر کابل ساحات غیر پلانی است. به این خاطر چون یک نفوذ قابل ملاحظه در ساحات غیر پلانی زندگی میکنه، به این اساس تطبیق ماستر پلان شهر کابل بسیار پرچالش میباشه.
برنامه وزارت شهرسازی برای ساحات غیر پلانی چی هست؟
هدف ما در نهایی ای است که ما در ساحات غیر پلانی خدمات شهری را ارائه کنیم. چون یک نفوس بسیار زیاد در ساحات غیر پلانی زندگی میکنه، تخریب ساحات غیر پلانی بسیار مشکل است. به این خاطر هدف وزارت شهرسازی ای است که ساحات غیر پلانی را از یک طرف ما ساحات غیر پلانی را جلویش بگیریم که انکشاف نکنن، و از طرف دیگه ما ساحات غیر پلانی که فعلا موجود است خدمات برشان ارائه کنیم تا اونا از خدمات بهتر استفاده کنند.
یک انتقادی است، تا حالا تمام شهرک هایی که ساخته شده از طرف شهرسازی بیشترش به ثروتمندا داده شده. آیا شما میپذیرین که به کسایی که نیازمند بوده کمتر رسیدگی صورت گرفته؟
شهرک هایی که قبلا از طرف وزارت شهرسازی اعمار شده بود از لحاظ توان اقتصادی با یک قشر خاص بودن. آپارتمان هایی که توزیع شده بود او اصلا توزیع نبود، او یک قسم فروش بود. در حکومت فعلی ما پروگرام داریم که به اساس قسط های طویل المدت به شکل رهن یا مورگیج ما یک سیستم به وجود بیارم، امرای بانک های خصوصی و بانک های ملی کار بکنیم تا ما بتانیم قیمت مسکن کمتر بسازیم و قابل استطاعت باشه تا افراد عام بتانه صاحب خانه شود.
تا حال چنین چیز نشده ولی پلان دارین که بر کسایی که نیازمند هستن ناتوان هستن انتر یک برنامه را تطبیق کنیم؟
بله، ما پلان داریم. دو پروژه ما، یک پروژه از طرف چینایاست و دوم ما پروژه از طرف حکومت قطر است، یعنی دو پروژه مساعدتی داریم. در پالوی او ما روی یک برنامه ملی مسکن کار میکنیم که در چارچوب برنامه ملی مسکن ما میتونیم همچو نظام خانه‌سازی را به وجود بیاریم.
شب صاحب، در گذشته ها مردم زیاد از پلان ها شنیدن، از برنامه ها شنیدن، اما وقت منتظر نتیجه یا عمل بودن بسیار کمتر اتفاق افتاده که عمل هم صورت میگیره. مشخصا این برنامه‌ای را که شما بر نیازمندا و مردم ناتوان میگین، چه زمان مشخصا این برنامه عملی میشه؟
برنامه طبعا زمان میگیره، وقت میگیره، به خاطر که مشکل مسکن افغانستان بسیار یک مشکل اساسی است. ما فعلا از حدود 1.5 میلیون تا 2 میلیون مسکن ضرورت داریم در افغانستان و تقریبا هر سال 40,000 الی 50,000 مسکن سالانه ما ضرورت داریم که اضافه میشه. به این خاطر ما میخواهیم که مشکل مسکن به طور اساسی حل کنیم. مسکن یک حل اساسی را کار داره. به این خاطر همین برنامه ملی مسکن که ما روی دست داریم، کوشش میکنیم که در چارچوب همین برنامه یک حل اساسی برای مشکل مسکن ما پیدا کنیم.
شما صاحب، یک انتقاد از شهرسازی است که وزارت شهرسازی را یا رهبریش به کنکاری برخی ها متهم میکنن، به دلیل از اینکه زمین در اختیارش قرار داره و مساعدت های خارجی هم در اختیارش قرار داره، یعنی دونرها حاضر هستن که تطبیق بکنن، پول بدن، ولی پروژه ها بسیار کم یا پروژه ها بسیار اندک تطبیق میشه و ساخته میشه. شما چقدر موافق هست؟
ما فکر میکنیم که از لحاظ زمین و از لحاظ منابع مالی ما مشکل داریم. یعنی چیزی که شما میگین که زمین هم لامحدود است و منابع مالی هم بیشتر است، ما فکر میکنیم که واقعیت اینطور نیست. زمین هم محدودیت داره، زمینی که فعلا در اختیار وزارت شهرسازی قرار داره کمتر است و همچنان منابع مالی که ما از تمویل کنندگان خارجی داریم او هم محدود است.
یک انتقاد دیگه ای هست، بسیاری کسایی که خانه ها را تسلیم شدن گرفتن میگن با وجودی که پول های خود پرداختن و تمام اقساط تکمیل شده تا هنوز خانه خود تسلیم نشدن. این مشکل در کجا هست و چه وقت حل میشه؟
مشکل اساسی بازیکارای زیربنایی بود که تکمیل نشده بود. فعلا زیربناهایش زیر کار است، تکمیل میشه. مثلا مسئله برق است، مسئله آب است. انشالله که به زودی تکمیل خواهد شد و آپارتمان ها برای مالکینش تسلیم خواهد داد.
یک نگرانی دیگه مردم دارلمان میخوایم با شما شریک بکنم، کسایی که در اطراف قصر زندگی میکنن. اونا میگن که از طرف شهرداری و از طرف شهرسازی متخصصین آمدن و برشون گفته شده که ساحه دولت است و میخواهد که دولت خانه ها رو تخریب بکنن و پروژه که دارن او را تطبیق بکنن. جزئیات و معلومات اصلی از این موضوع چی هست؟
به خاطر انکشاف در لامان وزارت شهرسازی با اساس هدایت جلالت ما رئیس جمهور یک برنامه داریم ما که ما ساحه دارالامان برای وزارت هایی که در شهر وجود داره موجود است او را ما انتقال بدیم و ساحه دارالامان انکشاف بدیم به یک کمپلکس اداری برای وزارت ها. ما فکر میکنیم که این برنامه به شکل قانونی و از رای عادلانه ما پیش خواهد رفتیم.
این پروژه قبلا که برای ادارات دولتی در نظر گرفته شده بود در دامنه کوی قراق بود، اما حالا مردم هم نگرانی دارند. آیا خانه های مردم هم شامل از این پروژه هست یا تنها مصرف دامنه کوی قراق است؟
ما جزئیات معلومات زیاد ندارم، ولی ما فکر میکنیم که یک قسمت چهار اطراف قصر دارالامان در این پروژه شامل خواهد بود.
شمس صاحب، به برمیگردم که رئیس جمهور غنی در زمان کمپاین انتخاباتیشان یک شعار یا یک وعده که به مردم داده بود که 1,000,000 خانه یا مسکن می سازه و در اختیار مردم قرار می ده. این وعده در ظرف 3 سال چقدرش عملی شده؟
ما فکر میکنیم که خانه سازی به شکل اساسی یک کار ساده نیست. به این خاطر مشکل اساسی ما در سکتور ساختمانی هم است و ما فکر میکنیم که وعده که رئیس جمهور داده بود، برنامه ملی مسکنه که ما فعلا زیر کار است در وزارت و میخواهیم که امیره در تطبیق کنیم، به خاطر امو وعده رئیس جمهور بود که گفته بود که ما 1,000,000 خانه را میسازیم و در اختیار مردم قرار میدیم.
یعنی وعده تازه زیر کار گرفته شده؟
وعده اصلا از آغاز حکومت وحدت ملی به امو مفکوره کار شده، ولی چون یک کار ساده نیست، نظام سازی را کار داره، مطالعات کار داره، معلومات کار داره، ای تمام مسائل بالاخره نتیجهش ایجاد برنامه ملی مسکن بود. یعنی خود امی برنامه ریزی هم بازی اقدامات کار داشت که وقت و زمان می گرفت.
پروژه چینایا که آخرن در نیلباغ شهر کابل قراردادش امضا شد، این پروژه چه زمان آغاز میشه؟
پروژه چینایا انشالله بسیار به نزدیکی امیدوار هستیم که در چند 2 ماه آینده آغاز خواهد شد.
شمس صاحب، به عنوان پرسش آخر، پروژه های یا شهرک هایی که در کابل غیر معیاری هستند، از طرف برخی زورمندا حتی ساخته شدند، برنامه شما و برخورد شما با مالکین از او شهرک ها چیست؟
ما با اساس قانون پیش میریم. هر چیزی که در قانون باشه، وزارت شهرسازی مسئول قانونمندی داره.
به قسمت قانون چی حکم کرده مشخصا؟
نقش وزارت شهرسازی جا بسیار واضح است. شهرک هایی که از طرف سکتور خصوصی ساخته میشه باید از وزارت شهرسازی منظوری گرفته شوه و نظارت هم مسئولیت وزارت است.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، شما صحبت های اجمل شمس معین خانه سازی وزارت شهرسازی را شنیدین که گفتن در گذشته ها خانه هایی که توزیع شده اکثریتش برای ثروتمند توزیع شده، ولی اینا پلان دارن که پس از این شهرک هایی که در کابل یا ولایت ساخته میشه بیشتر به کسایی که ناتوان و فقیر هستن برای اونها هم داده شود تا مشکل خانه سازی حل شود. و در ضمن از پروژه دارلمان کابل مردم نگرانی که داشتن هم صحبت هایشان شنیدین و در قسمت شهرک هایی که غیر معیاری هستن و گفتن که برخورد قانونی با اونا صورت میگیره. با گذشت زمان این موضوعات روشن خواهد شد و ما شما منتظر نتیجه یا عمل وزارت شهرسازی در زمینه هستیم. تا دیدار بعد، علایار و نگهدار شما.
من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من خیال من یقین من به کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من
گاه و کمر غلام شاه چی آفتاب و آتشه قیامته قیام شاه چی مردمان سرکشه شهادت و مراد را و گوش سنگ سنگ خود چه سخت مرمه زند گلای سرزمین من گلای سرزمین من مخوان مخوان رستم